ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید بعد جلسه 11 از جغرافی سنف هفتم. بازم آمدیم که درس های جالب بر شما تدریس کنم. بیایید که با هم درس های خوب و دلچسبی را بخوانیم و معلومات خود بیافزاییم. ببینیم که در کجا کجای دنیا ما چی نوع آب و هوایی داریم. ببینیم که در کجای جهان چی چیزهایی را وجود داره. چی تغییراتی است که ما بی‌خبریم از او. بیایید که جغرافی آسیا را بخوانیم. ما در جلسه دهم خود درباره حدود عربه افغان آسیا، کوههای آسیا، دریاهای آسیا، جهیلهای آسیا خواندیم. امروز قرار است که به ادامه خلیجهای آسیا و همچنان اقلیم آسیا رو بخوانیم که اینا چه قسمی است. من امروز از درس گذشته شما کدام سوال یا ارزیابی نمی کنم، فقط بیاین که درسهای خود را شروع کنیم. اقلیم بخوانیم، اقلیم آسیا در کدام مناطقش چگونه هست؟ ببینیم که خلیج هایی که در آسیا وجود داره چی قسمی است. اول از شما پرسان میکنم خلیج خودش چیست؟ که جواب دادم میتونه خلیج چیست؟ بله، خلیج آبی است که از بحیره جدا شده، در یک طرف است، سه طرفش آب است، یک طرفش خشکه، و این آبی که خلیج است آرام است، به خاطر بندرگاه ها و کشتیرانی استفاده میشه. خب ببینید خلیج های معروف قاره آسیا. خب اهداف درس ما براتون گفتم که خلیج میخوانیم و اقلیم میخوانیم. خب بیاین که خلیج های آسیا رو شروع کنیم. خلیج های معروف که در آسیا است، یکی خلیج های سواحل غربی آسیا است، یعنی خلیج هایی که در ساحل غربی قاره آسیا وجود داره، که خلیج های کوچک و بزرگی است که یکیش به نام خلیج عقبه یاد میشه، که بحیره های خرد و بزرگی هم در این مناطق وجود داره. بحیره کسپین در داخل آسیا از بزرگترین بحیره های داخل قاره آسیا است. بحیره های شرقی آسیا، بحیره بیرنگ، بحیره آخوتسک، بحیره ژاپن، بحیره زرد، بحیره چین شرقی اینا وجود داره. و همچنان دیگر بحیره های جنوب آسیا، یعنی خلیج هایی که در جنوب آسیا وجود داره. یکی بحیره چین است، بحیره چین جنوبی است، بحیره جاواز، بحیره اندامان است، بحیره عرب، بحیره عمان. اینو است که بحیره عمان و بحیره عرب اینا از اهمیت تجاری زیادی برخوردار است. ببینید چگونه وجود داره. نزدیکترین بحر که یا به آب بزرگ جهان که در افغانستان نزدیک بود کدام بحر بحیره بود؟ بحیره عرب. طولش چقدر بود؟ 400 کیلومتر از آسیا، از افغانستان دور بود. هنان ببینید که بحیره عرب چگونه است. اموال تجارتی از دیگر گوشه های دنیا می آید در بحیره عرب. از بحیره عرب در کشورهای آسیایی که اونجا راه آزاد با بحر نداره انتقال پیدا میکنه، که یک از کشورها افغانستان است که مال اموال تجارتی در بحیره عرب می آید. از بحیره عرب داخل افغانستان میشه، یا از افغانستان اموال صادراتی بحیره عرب میره، از طریق بحیره عرب توسط آبهای آزاد دیگر مناطق دنیا انتقال داره میشه. این میشه از خلیج های معروف آسیا. میرسیم به اقلیم قاره آسیا. ببینین اقلیم آسیا بسیار، آسیا که اینقدر بزرگ است، انواع اقلیمی متفاوت و زیادی در اینجا وجود داره. جنگلاتش، کوههایش، صحراهایش، دریاهایش، آبها و کوهها، همه اینا بالای اقلیم قاره آسیا تاثیر گذاشته، که از نظر اقلیم، ساحات مختلف اقلیم قاره آسیا را به نو بخش تقسیم کرده، که این نو بخش را ما پشت سر هم همه ایشان هم میخوانیم. اولینش اقلیم ساحه قطبی و یخجالی است. ببینید که در این چگونه اقلیم قطبی و یخجالی است، که بیشتر در سواحل شمالی آسیا وجود داره، که بین عرض‌البلد های 66 صحیح یکی بر دو درجه شمالی الا 85 درجه اقلیمی قطبی را تشکیل میده. ببینید که به نام توندرا هم یاد میکنه، که بوته های یعنی نباتات پسقامت در اینجا زیاد است، خاکش حاصلخیز نیست، همیشه اونجا برف و یخ است، و درجه حرارتش به منفی 60 درجه سانتیگراد میرسه. دومین اقلیم تحت قطبی است، که زیادتر از شرق و غرب ساحه وسیعی سایبریا را تشکیل می‌دهد، که زمستانش بسیار سرد و طولانی و تابستانش هم کمی سردتر است، که بین 18 و 19 درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد. و همچنین جنگلات سوزنی برگ، که یا همو جنگلات همیشه سبز تایگا هم در این مناطق تحت قطبی میرسه که بیشتر همی در کجاست؟ سایبری هم در روسیه موقعیت داره، یعنی مناطق روسیه که هست ساحه اقلیمش اقلیم تحت قطبی است. میرسیم به سومیش، اقلیم منطقه استیپ. این منطقه بسیارش در آسیای مرکزی از شمال غرب چین شروع میشه تا ترکیه ادامه داره. کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان، ایران هم در بر میگیرن که بین و بارندگی در اینجا بین 150 و 200 میلی متر قرار میگیره و حرارتش که هست 40 درجه سانتیگراد تابستان است و زمستانش به منفی 10 الی 15 درجه سانتیگراد میرسه که شبیه این صحراها در ایران، افغانستان، هند، پاکستان هم دیده میشه. این منطقه استیپ. چهارمین اقلیم، اقلیم کوهستانی و نقاط مرتفع است. نقاط مرتفع هومالیا، قراقرم، تیانشان، هندوکوش، البرز، زاگرس، این مناطق است مناطق مرتفع و کوهستانی را تشکیل میده که بارندگی در زمستان صورت میگیره و بارندگیش در زمستان و بهار خزان صورت میگیره که در بعض از مناطق، در بیشتر این مناطق کوهستانی و نقاط مرتفع بارندگی به شکل برف است و منبع اصلی دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. یعنی نقاط کوهستانی ببینید اونجا وقتی که باران میباره به اثر سردی هوا باران به برف تبدیل میشه، وقتی که برف میباره اونجا حرارتش کم است و برفا ذخیره میشه در تابستان و بهار و برفایش آب میشه و منبع دریاهای قاره آسیا را تشکیل میده. و همچنان پنجمی، اقلیم صحرایی. شبه جزیره عربستان یک از در امتداد صحرای اعظم قاره افریقا وجود داره. یعنی که ببینید از نظر جغرافیایی قاره آسیا، اروپا، افریقا، اینا همهشان با هم یک جای بوده در دوران اول جیولوژی و بعدا وقتی که آبهای یخهای قطبها آب شده، درجه آب بلند آمده، سطح آب بلند آمده که قاره ها از همدیگهشان جدا شده و امیش صحرای عربستان هم که است به ادامه صحرای اعظم افریقا است که امی عربستان و شمال افریقا یک قسم آب هوا داره. آب هوایش صحرایی است که یه درجه حرارت در تابستان به 45 درجه سانتیگراد میرسه، در زمستان 20 از 15 الی 20 درجه سانتیگراد میرسه. بارندگی در اینجا نمیباره. اگر بارانم بباره بسیار تخریب کننده است چون جنگلات وجود نداره که آب در خود جذب کنه. وقتی که باران میباره و بارانش هم بسیار تخریب کننده هست. مثلا شما در نظر بگیرید یک منطقه که آب نداشته باشه، آب نداشته باشه، فقط خشک باشه. وقتی باران میباره آبها کلشان با هم یک جای جمع میشن که یک دریا، یک سیلاب تشکیل میده. وقتی که سیلاب شد هم بسیار تخریب کننده هست. اگر در جای خشکی و بی آب و علفی درخت باشه، این درخت ها کمک میکنه، آب جذب میکنه و شدت جریان آب هم کمتر میکنه که باعث میشه این سیلاب که وجود میایه و تخریب کننده نباشه. یعنی که درخت ها از تخریب سیلاب جلوگیری میکنه. ببینین درخت ها با وجود دیگه که بسیار فایده های زیاد دیگه داره، همچنان در تخریب جلوگیری از تخریب سیلاب هم میکنن، این را انجام میتن. و ششمین اقلیمی که است اقلیم معتدل است که بارندگی در این مناطق به 400 میلیمتر یا زیادتر است در سال و زمستانش 15 درجه سانتیگراد بلندتر و تابستانش به 30 درجه سانتیگراد میرسه. تمام کشورهای چین، جنوب همالیا و شمال هند این جمله اقلیم معتدل است. ببینید اقلیم معتدل چگونه اگه اقلیم است که بسیار خوب است، بارندگی در اینجا به اندازه کافی است، هواش زیاد سرد نیست، زیاد گرم نیست، مناطق است که اونجا انواع مختلف نباتات رشد نمو میکنه. نباتات بیشتر نباتات در این مناطق رشد میکنه. بغیر از چند نباتات که در صحراها میرویه و در مناطق کوهستانی میرویه، دیگه نباتاتی ظریف و بسیار نازک مانند انواع گل و انواع میوه های متفاوت هم در این مناطق می روید. به خاطر که آب و هوایش بسیار مناسب برای زندگی، برای رشد نوعی نباتات وجود داره. منطقه معتدل است. و ششمین و هفتمین اقلیم مدیترانه است که یک حصه بسیار کمش در ساحل ترکیه حصه شمال شرق عراق و یک مقدار کمی در ساحل جنوبی، جنوب شرقی بحیره کسپین و ساحل شرقی مدیترانه، اینا که است از جمله اقلیمی مدیترانه است. تابستانش بسیار گرم و خوش و از زمستانش بارانی است. نباتات ستاروس مانند نارنج، مالته و لیمو در این مناطق می رویند. ببینید، اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار گرم و خوش ولی زمستانش بارانی است. بسیار منطقه ایچ خوب دلچسب است. مثلا ما در افغانستان در بهار باران داریم ولی زمستان چه داریم؟ برف داریم. اونجا هیچ برف نمیباره، همیشه باران میباره. هشتمین منطقه، هشتمین اقلیم، اقلیم سوانای استوایی است. بارندگی تابستانی خیلی زیاد است که 800 میلیمتر بیشتر است. حرارت تابستان و زمستان زیاد اختلاف نداره، بین 20 و 30 درجه است. و در اینجا مناطق جزیره نمای هند است، هند و چین وجود داره و همچنان مقدار زیادی از کشور چین در این منطقه وجود داره و همچنان در اینجا درخت ها یا نباتات بسیار بلند و میوه هایی که میوه میتر در این مناطق رشد نمو میکنه. این مناطق که از بهترین منطقه برای رشد نمو درخت ها یا درخت ها هست که جنگلات طبیعی زیادی در این مناطق وجود داره. دیگر نهمین اقلیمی که قرار است بخوانیم اقلیم جنگلات بارانی استوا است. جزایر شرق الهند، سواحل غربی هند و چین، بنگلادش، حصه زیادی شمال غربی هند شامل اقلیم جنگلات بارانی استوایی است که بارندگی سالانه خیلی زیاد است که هر ماه باران سالانه شما گرفته میتونیم که 500 میلیمتر زیادتر است، یعنی که در یک ماه از 500 میلیمتر هم بیشتر است. اگر در 12 ماه در نظر بگیریم بارندگیش در منطقه خیلی زیاد است. در اینجا فصل وجود ندارد، یعنی تابستان خزان زمستان در این مناطق وجود نداره و حرارت وسطی سالانه بین 25 الی 30 درجه سانتیگراد است که هوا به طور دائمی گرم و مرطوب است و درخت رابر هم در این مناطق میروید. این میشه از منطقه جنگلات بارانی و استوایی. ببینین ما منطقه های مختلف و جالب را در جهان داریم. مناطق را داریم که اونجا هیچ بهار نمیشه، همیشه یخبندان است. مناطق را داریم مانند افغانستان که چهار فصل با هم یک جا داره، گرم است، سرد است، متوسط است. مناطق را داریم که اونجا هیچ باران نمیباره. مناطق را داریم که باران میباره. مناطق را داریم که هیچ اونجا برف نمیباره. مناطق مختلف در جهان وجود داره. خب گذشته از اینا میرسیم به جلسه به موضوع آخری ما که کارخانگی شماست. چهار سوال شما دارم، این درباره اینا تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. یک، منطقه توندرا در کدام نوع اقلیم آسیا وجود دارد؟ دومی، اقلیم جنگلات استوایی دارای چی اوصافی است؟ سومی، بنگلادش دارای کدام نوع اقلیم است؟ چهارمی، اقلیم صحرایی در کدام حصه آسیا وجود دارد؟ درباره اینا شما تحقیق کنید، جوابایش را پیدا کنید. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم به معلومات شما افزوده شده باشه، خسته ای درس ها نباشین. انشالله درس هایی که در آینده میخوانیم از درس های امروزی ما کده جذابتر و خوبتر است که آسیا را میخوانیم، اروپا و افریقا و استرالیا، همه این موضوعات را میخوانیم. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 11 هم از جغرافی صنف هشتم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و بسیار موضوعات آسان از جغرافی صنف هشتم، موضوعات از مربوط به جغرافی های قاره آمریکا را با هم صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره قاره آمریکا موضوعات بسیار زیاد را خواندیم، موضوعات همچنان موضوعات ما که خواندیم همهشون موضوعات دلچسبی بودن و همچنان موضوعات آسانی بودن. امروز هم موضوعات به ادامه موضوعات قبلی درباره نفوذ و مذهب قاره آمریکا و همچنین درباره جغرافی و اقتصادی قاره آمریکا با هم صحبت میکنیم. خب بیاین قبل از اینکه درس امروزی خودش شروع کنیم، یک بار درس‌های گذشته که خواندیم مربوط به قاره آمریکا میشود را یک مرور کوتاه کنیم. در نخستین جلسه هایی که از قاره امریکا ما شروع کردیم درباره موقعیت قاره امریکا گفتیم، درباره کشف قاره امریکا گفتیم که قاره امریکا توسط کریستوف کولم در قرن سال‌های 14-19 کشف شد و بعد از او خود کریستوف کولم به مدت 4 بار در قاره امریکا سفر کرد، ولی در آخری باور نمی‌کرد که ما قاره یک به خشکی جدید پا گذاشتیم، ولی همیشه در این فکر بود که ما در مناطق هند آمدیم. و بعد از او امریکو وسپوچی آمد و چندین شخص دیگه، و بعد نام امریکا هم توسط از نام امریکو وسپوچی برای اولین بار یک نقشه نگاری معروفی به نام مرکاتور نقشه ها را که نقشه جهان را وقتی که اومد جور کرد در مناطق تمام مناطقی که قاره امریکا فعلی هسته و را به نام امریکا نامگذاری کرد که تا هنوز این نام باقی مانده و این تغییر نخورده. و بعدا درباره اقلیم، درباره کوه ها و دریاهای قاره امریکا گفتیم که کوه های معروفی مانند کوه های اند و راکی در قاره امریکا وجود دارم، همچنان دریاهای مانند دریای میسیسیپی هست و دریای آمازون، اینا از جمله دریاهای معروف قاره امریکا است. اقلیم قاره امریکا رو خواندیم که تمام انواع تمام حیوانات و نباتات که در جهان هست میتونند در خشکی در قاره امریکا رشد کنند. همچنان درباره نژاد قاره امریکا، نژاد سینه و نژاد دارن، نژاد سرخ پستان است، سفید پستان است و سیاه پستان است و دیگر نژادهای هم داره، ولی نژادهای معروفی در قاره امریکا هم 3 نژاد هستن. و فرهنگ و زبانشون که بیشتر فرهنگ و زبانشون از مردم اروپایی هست، به خاطر که مستعمرات زیادی در قاره امریکا داشته، به همین دلیل فرهنگ و زبان اروپایی ها در قاره امریکا گسترش یافته. و جغرافیای سیاسی قاره امریکا رو خواندیم که جغرافیای سیاسیشون یک امریکای شمالی بود که شامل دو کشور کانادا و ایالات متحده امریکا و امریکای لاتین که شامل امریکای مرکزی و امریکای جنوبی میشه و کشورهای مستقل و کشورهای مشترک المنافع زیادی را داشت. و همچنان گذشته از اونها امروز میخوانیم در بحث جغرافیایی به جغرافیای اقتصادی و همچنان نفوذ و مذهب قاره امریکا. بیاین که درس امروزی خودم شروع کنیم که کدام موضوعات را امروز قرار است با هم یکجا بخونیم. در نخست درباره نفوس قاره، نفوس و مذهب قاره امریکا صحبت کنیم. جمعیت پراکندگی در قاره اروپا هست، جمعیت کلی در سال 2000 تقریبا، حالا 2025 هستم، در سال 2000 یعنی 25 سال پیش حدود 827 میلیون نفر تخمین شده و در امریکای شمالی و امریکای مرکزی حدود 480 میلیون نفر و در امریکای جنوبی بیش از 346 میلیون نفر تخمین زده شده بود. یعنی که امریکای شمالی و امریکای مرکزی نفوسشون بیشتر نیستن نسبت به امریکای جنوبی. و شهرهای پرجمعیتی که در قاره امریکا احصایه شده و احصایه در سال 2005 بوده که در امریکای شمالی نیو اورلیان هست که 15.5 میلیون نفر جمعیت داره، در امریکای جنوبی بونس آیرس در شهر مهمی از کشور آرژانتین هست که 3.3 میلیون نفر نفوسش هست، و همچنان ساو پائولو هست که 18.3 میلیون نفر نفوسش در سال 2005 میلادی بوده. و همچنان رشد و جمعیت و مهاجرت، رشد جمعیت در قاره امریکا بیشتر در امریکای لاتین هست، چون که کشورهای امریکای شمالی کانادا و ایالات متحده امریکا بسیار کشورهای صنعتی هستن، ولی کشورهای صنعتی مخصوصا مادران زیاد به مادران شاغل هست، زیاد به فرزندان زیاد رو نمیارن، چون که اونا همیشه در حال کار هستن و نمیتونن که فرزندانشون زیاد مراقبت کنن در خانه مخصوصا. برای مثال هست که در کل کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته مادرانشان فرزندان کم داره، ولی در امریکای لاتین که امریکای جنوبی و امریکای مرکزی هست که به اندازه امریکای شمالی پیشرفته تر نیست، نفوسشان هم زیادتر هست، رشد جمعیتشان هم بیشتر هست. و مهاجرانی که در قاره امریکا مهاجرت کردن بیشترشان اروپایی ها و افریقایی ها هست که در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، شیکاگو و دیگه شهرهای بزرگ از قاره امریکا یا ایالات متحده امریکا و در کل در قاره امریکا سکونت دارن، چون که در نظر اگه بگیریم نفوذ بیشتر نفوذ قاره امریکا فعلا همی اروپایی ها و افریقایی ها در گرفته، چون نفوذ اصلی قاره امریکا سرخ پستان هست که سرخ پستان نفوذشان نسبت به سفید پستان و سیاه پستان فعلا در قاره امریکا کم هست. همچنان درباره مذهب قاره امریکا اگر ما صحبت کنیم، در امریکای شمالی بیشتر مردمشون پیرو دین پروتستانت هست. پروتستانت هم بخش از دین مسیحیت هست و دین مسیحیت وقتی به شاخه‌های متفاوت تقسیم شد، از جمله پروتستانت ها و کاتولیک ها هستن و بخش های دیگر تقسیم شده و پروتستانت هست بیشتر در مناطق مکسیکو هست که بیشتر در مردم امریکای شمالی هست، ولی مردم مکسیکو مذهبشون دینشون کاتولیک ها هست. در امریکای لاتین اکثریت مردمشون کاتولیک ها هست که از امریکای از میراثی از اروپای جنوبی هست، یعنی کشورهای امریکای اروپای جنوبی در امریکای جنوبی که هر مهاجرت کردن که کشورهای اسپانیا و پرتغال میشه، وقتی که در امریکای جنوبی مهاجرت کردن، دینشان که دین مذهبشان که کاتولیک ها بوده و این مذهب در امریکای جنوبی هم منتقل کردن. و ادیان قاره امریکا را در نظر بگیریم، دیگه ادیان که در قاره امریکا از جمله دین یهودیت اسلام هم در قاره امریکا وجود داره، ولی نفوذشان کمتر هستن، یعنی در اقلیت قرار داره. بیشتر کاتولیک ها و پروتستانت ها در قاره امریکا زیاد هستن. خب میرسیم در بخش جغرافیای اقتصادی قاره امریکا. ببین، قاره امریکا یک از پیشرفته ترین قاره پیشترین کشورها در سطح جهان داره و دلایل بسیار زیادی هم وجود داره که قاره امریکا نسبت به دیگه قاره های مانند اروپا و امریکا و آفریقا پیشرفت های زیاد را داشته باشه. یکی از دلایلش که منابع طبیعی هست. منابع طبیعی قاره امریکا دست نخورده است. به خاطر چی؟ به خاطر که در چندین قرن میشه خیلی نسبت به اروپا و آفریقا و آسیا و امریکا ناوقت دیرتر کشف شد. وقتی کشف شد منابع زیرزمینیشون دست نخورده بود، ولی مقایسه اگر کنیم قاره امریکا رو با دیگه قاره ها، چون در آسیا مدنیت های اولیه در میجه بودن، مردم از زمانه های قدیم که استفاده کردن از منابع صنعتی منابع مدنی رو آغاز کردن تا هنوز ازشون استفاده میکنن. یعنی منابع مدنی منابع طبیعی قاره های اروپا، آسیا و آفریقا رو به خلاصی هستن، ولی قاره امریکا تازه شروع شده، نسبتا تازه تر هستن نسبت به دیگه قاره ها. و آب و هوای قاره امریکا هم آب و هوایش هم عالی هست، چون رودخانه ها دریاهای زیادی در این مناطق در جریان هست، زمین های وسیعی زیادی برای کشت زراعت هم زیاد هست و تنوع اقلیمی هست که تمام انواع اقلیمی در قاره امریکا وجود داره، باعث میشه که منابع طبیعی قوی داشته باشن. و همچنان مهاجرت های اروپایی هست که وقتی که اروپایی ها به قاره امریکا مهاجرت کردن، ثروتشان، علم دانششان همه را با خودشان به قاره امریکا بردن. وقتی که اونجا بردن، تمدنی جدید را آغاز کردن که تمدنی از علما بود و علما و دانشمندان که باعث شد پیشرفت های زیادی در قاره امریکا ایجاد کنن. و همچنان عوامل دیگه در قاره امریکا باعث پیشرفتشان شدن جنگ جهانی دوم بود. وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، این سه قاره کشورهایشان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن که منابعشان همه نابود شد. اروپا رو در نظر میگیریم، اروپا شهرهای بزرگشان نابود شد، ساختمانها فرو ریخت، منابع صنعتیشان همه خراب شد، فقر خیلی زیاد شد، گرسنگی و همچنان کشت و زراعت و سردی هوا، همه اینا باعث شد که مردم قاره اروپا و آسیای مناطق با مدت چند سال پیشرفتشون متوقف شود که باعث شد نسبت به قاره امریکا پس بمونه. و قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیشون از میدان جنگ جهانی دوم دور بود. وقتی که وقتی قاره امریکا دور بود، اونا کدام آسیبی ندیدن. منابع زیرزمینشان تحت تاثیر قرار نگرفت، ساختمانهایشان خراب نشد، مردمشان فقر گرسنگی را ندیدن، ولی اونا در حال پیشرفت بودن. ولی قاره امریکا و قاره های اروپا و آسیا اینا تا بعد از جنگ جهانی دوم صنعتشان را دوباره آغاز کردن. وقتی که دوباره آغاز کردن، قاره امریکا چندین قدم جلوتر بود، چندین قدم پیشتر بود که باعث شد که قاره امریکا تا هنوز هم پیشتر قدمهایشان بیشتر در بخش صنعت و مدرن شدن هستن. و همچنان علت دیگه که قاره امریکا پیشرفت کرده جذب استعدادها هستن. قاره امریکا استعدادها متخصصین دانشمندان از سراسر جهان برای تقویت اقتصادی و فناوری پیشرفتهشان جذب کرده. فقط خودشان مثل دکتران از افغانستان و هند و پاکستان و دیگر متخصصان روشن فکران از سراسر جهان در کشورشان جذب کردن و وقتی که استعدادها را جذب کردن باعث شده که یک قاره امریکا هم در اقتصادشان، در صنعتشان، خلاصه در تمام عرصه ها قاره امریکا ها از متخصصین خارجی استفاده کردن و پیشرفت های زیاد را ایجاد کردن. و همچنان زراعت و مالداری در امریکای شمالی را در نظر بگیریم. منابع طبیعی در امریکای شمالی هست ها بسیار زیاد است. مردمشان به زراعت و مالداری رو آورده و محصولات زراعتیشان هم گندم و جواری هست که به روش علمی و به روش های بسیار پیشرفته زرع میشه. و مالداری بیشتر گاو و گوسفند، بوز و تربیت اسب است که بیشتر در کانادا و ایالات متحده امریکا رایج هستند. و معادن و صنایع در امریکا را در نظر بگیریم. معادن چاهای بزرگ نفت، معادن زغال سنگ، آهن، طلا، نقره، مس، نیکل و دیگر فلزات در قاره امریکا پیدا میشه. صنایع مهمشان ذوب فلزات هست، صنایع سنگین، فولاد سازی، ماشینالات کشاورزی، راسازی، اسلحه سازی، موتر سازی، کشتی سازی و تولید تیاره از جمله صنایع مهم قاره امریکا هستند. و صنایع کیمیایی قاره امریکا تصفیه نفت و تولیدات مرتبط به نفت هستند. و مناطق صنعتی قاره امریکا شهرهای مانند نیویورک و اطراف دریاچه ها یا جهیل های پنجگانه هستند که شهرهای مهم صنعتی در قاره امریکا به حساب می آیند. کشاورزی در امریکای لاتین. در امریکای لاتین از اوایل قرن بیستم کشاورزی در امریکای لاتین از لحاظ اقتصادی جایگاه مهم را در جهان گرفت. محصولات اصلی و عمده‌شان پنبه، نیشکر، کاکاو، قهوه، کیله و کاوچو هستند. و غلاتشان هم گندم، جواری و در بعضی مناطقشان به مقدار بسیار زیاد زرع میشه. و همچنان تولیدات صادرات کشورهایی که زیادتر محصولات خاصی را از خود داره، آرژانتین است که گندم و جواری تولید میکنه، برازیل قهوه بزرگترین تولیدکننده قهوه در جهان است، جنگل‌های آمازون منبع اصلی تولید کاوچوی خام هستند. و همچنان محصولات متنوع مانند کیله، آناناس، مربا، شکر و بعضی از محصولات دیگه که در جنگل‌ها و جزایر کارائیب و نقاط جنگلی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی به چشم میخورم. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. بیان که داخل کارخانگی شما را براتون بگم. یک، اولین کارخانگی اقتصاد امریکای جنوبی بیشتر متکی به چی هستم؟ سومین نقطه اقتصاد امریکای لاتین از کدام منابع به دست میاد؟ در باید سوال تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدین به جلسه 11 از جغرافی صنف نهم. خیلی خوشحال هستم که با شما یک جا هستم و درس های از جغرافی را با هم یک جا میخوانیم، درس های از مکتب را با هم یک جا میخوانیم. ببینیم ما در این مجموع درس ها کوشش میکنیم که بسیار موضوعاتی که در سن کتاب های مکتب هست بسیار به شکل کوتاه، به شکل مشرح و بسیار به شکل واضح برای شما تدریس کنیم. امیدوار هستم که پروژه هایی که ما در دست داریم برای شما آماده کردیم برای شما مفید واقع شده باشه و از هر لحظه و از هر درس که ما برای شما میتونیم از هر لحظه شما لذت ببرین و برای افزودن علم و دانش شما بیشتر شود. و امیدوار هستم که از معلومات، از دانشی که شما از اینجا فرا میگیرین در هر لحظه از زندگیتون استفاده کرده بتونین، از لحاظ مثبت البته بتونین که در از علم و دانش برای زندگیتان، برای پیشرفت زندگیتان، برای ادامه هدفهایتان، برای به دست آوردن هدفهایتان استفاده کرده بتانید. و امروز هم ما در جلسه 11 از جغرافی صنف 9 رسیدیم و به ادامه درس‌های قبلی خود قرار است در باره جغرافیا یا استرالیا با هم صحبت کنیم.
امروز درباره جغرافیای مواصلاتی استرالیا و همچنان درباره اقیانوسیه با هم صحبت میکنیم. بیاین که درس امروزی خود هم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی را در نظر بگیریم. جغرافیای مواصلاتی به جغرافیای گفته میشه که درباره